شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت دوست و همکار عزیزمون آقای دکتر یونس پارسابناب هستیم. آقای پارسابناب، سلام عرض میکنم و با تشکر از حضور مجددتون در این برنامه.
منم مثل همیشه سلام عرض میکنم به شما و به تمام دوستان و شنوندگان رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگه موافق باشید بر روال همیشه ابتدا از اخبار روز آغاز کنیم، بعد در صورت موافقت هم یه مقدار به رویدادهای تاریخی معاصر نگاهی داشته باشیم و در پایان هم بپردازیم به بخش تاریخی احزابمون.
بله، بهتره بفرمایید.
خواهش می‌کنم. پس شما بفرمایید اگه
از شود که این همین روزهایی که ما در ماه تیر هستیم، من میتونم از اونجا شروع بکنم و مسائل اون تاریخی رو که در واقع به صورت کرونولوژی رویدادهایی که در ماه تیر اتفاق افتاده، اینها را به 3-4 فقرهشون در واقع اشاره‌ای بکنم و بعدن هم میریم به اصل داستان، جنبه تاریخی و سازمان افسران حزب توده در زمان دولت دکتر مصدق، قبل از اون و بعد از اون میپردازیم. از شود که اینجا جلوی من چند تا واقعی مهم تاریخی که در ماه تیر اتفاق افتاده، خب یکیش در واقع پنج تیر سال 1318 خورشیدی، قتل فرخی یزدی، شاعر بزرگ و شاعر انقلابی ایران که مدت‌ها ایشون قبل از اینکه به زندان رضا شاه بیفته، در دوران معروف آزادی ها و نهضت های رهایی بخش ملی در آذربایجان، در گیلان، در مازندران، قبل از کودتای سوم اسفند سال 1299 خورشیدی، ایشون در واقع سردبیر یک روزنامه معروفی بوده به اسم روزنامه طوفان.
بله،
این برمیگرده به سالهای 1216-1299، زمانی که سیاستین طباطبایی و رضا خان که هنوز 5 سال بعد از اون پادشاهی ایران میشه، اینا در تدارک این کودتا بودن. فرخی یزدی که اون زمان شاعر بزرگی محسوب میشد در ایران، در این حال یک ژورنالیست بسیار معروفی بوده و روزنامه طوفان رو انتشار میداده. این روزنامه طوفان با دستگیری فرخی یزدی و بعد از این که یزدی به زندان میفته، فرخی یزدی دیگه روزنامه طوفان چاپ نمیشه، ولی طرفداران فرخی یزدی سالها سال بعد، حتی بعد از کودتای 28 مرداد، در اشارت فرانسه و آلمان دوباره این روزنامه رو شروع میکنن به انتشارش برای مدت بسیار کوتاهی، نزدیک به 5 سال. در هر حال فرخی یزدی نه تنها یک شاعر به تمام معنی بوده و در دوران خودش با شاعران بزرگی هم معاصر بوده، مثل میرزاده عشقی و ابو قاسم لاهوتی و یک دو نفر از شاعران بزرگ اون زمان، اینا همیشون یک گروهی بودن که در واقع یک نوع ترانه‌سازی رو در شعر ملی رواج دادن و شعرهای بسیار انقلابی می سرودن. ایشون در سال 1318 در روز 5 تیر همان سال در زندان، در زندان رضا شاه هر چه به زورتون که اعدام شد. بعدا 12 تیر رو داریم. 12 تیر هم
ببخشید آقای دکتر، ایشون رو مثل که پزشک احمدی در زندان با آمپول هوا کشتن، اینطور که من تو درسته؟
نه ای آره ای نه اون آمپول هوا با مال تقی ارانی بود.
بله.
چون اینا هر دو در یک زندان بودن.
درسته.
و تقی ارانی یک سال بعد از 1318-1319 تقی ارانی آغاز هنوز جنگ جهانی دوم شروع نشده بود، در زندان اونجوری که گفتن و مثلا بزرگعلی هم در کتاب 53 نفر ذکر کرده، با آمپول هوا همون پزشک معروفی که مثل احمدی بوده، پزشک احمد
معروف،
بله که پزشک مخصوص زندان بوده، ایشون با آمپول هوا، بعضی ها میگن با آمپول تیفوس، تغییرانی رو کشتن. ولی یک سال قبل از این که تغییرانی رو بکشن، در همان زندان فرخی یزدی، شاعر بزرگی که به اصطلاح خوب همه هم میشناختنش، آدم سرشناسی بوده، تغییرانی بعدها سرشناستر شد و معروف شد، ولی فرخی یزدی در همان زمانی که در زندان بود یک شاعر بزرگی محسوب میشد و با معاصرانش اینا مثل ملک شرای بهار، مثل میرزاده عشقی، ابوالقاسم لاهوتی، ایرج میرزا هم حصر بوده و اینا یکدیگر رو اصلا میشناختن، یکی از شاعران بزرگ زمان بوده. در حال ایشونو در زندان میکشن، ولی دقیقاً تا اونجایی که اطلاع دادم همین قد کشتنش، یعنی اینکه چه نوع کشتن من تا حالا چیزی نخوندم راجع بهش، چه جوری کشتن، ولی تغییرانی رو با اون آمپول که به اصطلاح اون پزشک احمدی که پزشک مخصوص زندان بود زد.
بله.
اینی که خیلی امکان داره که اینم به اون شکلش کشته باشم، ولی من در نوشته‌هایی که خوندم همینقدر دیدم که اینو میرن تو زندان مثل مدرس میکشنش، یعنی ایشونو در تبعید میکشن، اینو در زندان میکشن. دقیقا معلوم نیست که مثلا چه وسیله کشتن و چه نوع کشتن.
بله ببخشید.
بله
بله بفرمایید.
اون وقت در 12 تیر سال 1303 که میشه 1924، زمانی که رضا خان هنوز پادشاه نشده بود، نخست وزیر بود، در این زمان هم میرزاده عشقی رو ترور میکنن. ایشون یعنی در زندان هم حتی نبود، ایشون یک شاعر بسیار بسیار بزرگی بود که در عصر خودش معروف شده بود، یکی از در واقع دوستان نزدیک ملک شورای بهار هم بود و یک شاعر انقلابی محسوب می شد. ترانه های ملیش و بعدها خوانندگان بزرگ ایران مثل آوازخوانی کردن، در ایران معروف شد در دوران آزادی های دموکراتیک، مخصوصا در دوران ملی شدن صنعت نفت ترانه های میرزاده عشقی خیلی خیلی معروف شد مثل دیگر ترانه هاش، یعنی در واقع به صورت شعر که میگفت ترانه هم میساختن بر اساس اون. و ایشون سردبیر روزنامه قرن بیستم بود که بازم یکی از روزنامه های انقلابی اون زمان بود. تقریبا قرن بیستم توسط میرزاده عشقی و روزنامه طوفان هم توسط فرخی یزدی در یک زمانی منتشر می شدن. بعد از کودتای سال 1299 به اصطلاح سوم اسفند 1299 خورشیدی هر دو این روزنامه توقیف شدن و بعدا هم میرزاده عشقی زود در واقع ترور شد و سالها سال بعد در سال 1318 هم فرخی یزدی رو در زندان کشتن. یک واقعه بزرگی که در ماه تیر اتفاق افتاده و خیلی اخیره 18 تیر سال 1378 که قیام دانشجویان ایرانه و سرکوب آن حمله به کوی دانشگاه، به کوی دانشگاه و در واقع یک واقعی که در حال حاضر افرادی که درش درگیر بودن زنده هستن اکثرشون، نظرگاه‌های مطرح کردن و بعضی از آنها روز 18 تیر رو یک روز فاجعه بزرگ ملی و سرتاسری در ایران ازش اسم میبرن و هر روز هم که ما میگذره متوجه میشیم که این افراد بیشتر و بیشتر مخصوصا در سالگرد 18 تیر راجب 18 تیر، راجب دانشجویان، قیام دانشجویان و سرکوب آنها صحبت میکنن. حتی بعضی ها معتقدن که از نظر تاریخی 18 تیر تقریبا مثل 16 آذر یک روز بزرگ تاریخی از نظر جنبش دانشجویی است.
بله.
و آخرین کرونولوژی وقایع رویداد مهم ماه تیر که بر همگان در واقع مسلم و آشکار است، قیام معروف تاریخی 30 تیر سال 1331 که تصمیمی که محمد رضا شاه پهلوی میگیره مبنی بر عزل دکتر محمد مصدق از نخست وزیری در 26 تیر ایشون از نخست وزیری عزل میشه توسط پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی یا پهلوی دوم و قیام مردمه که خیلی تاریخی میشه. این قیام 27 شروع میشه، 27 تیر سال 1331 سه روز ادامه داره، 27، 28، 29 و روز 30 تیر این قیام پیروز میشه و دربار و پادشاه ایران و اون زمان انگلیس ها که پشت سر پادشاه ایران بودن اون زمان عقب نشینی میکنن، دوباره قوام السلطنه رو که به نخست وزیری دعوتش کرده بودن، سه روز نخست وزیری ایران بود، ایشون استعفا میده و دوباره دکتر مصدق برمیگرده به نخست وزیری و دوره دوم نخست وزیری خودشو از 30 تیر، یعنی در واقع همون تر همون زمان 1331 کابینه دومش یا دوره دوم دولت خودشو شروع میکنه. این هم یکی از روزهای بزرگ تاریخی مردم ایرانی که از نظر مبارزاتی خیلی خیلی مهمه، چون در این روز مردم ایران با یک پارچگی و وحدتی که از خودشون نشان دادن موفق شدن که در واقع نهاد دربار و سلطنت رو به درستی مجبور به یک عقب نشینی بکنن و دکتر مصدق رو دوباره به نخست وزیری ایران برگردانن. این هم از نظر تاریخی یک روز بسیار بسیار بزرگ تاریخیه که در مقام مقایسه تقریبا ما روز بزرگی مثل 30 تیر رو نداریم. خیلی امکان داشت که 22 بهمن سال 1357 مثل 30 تیر بشه، ولی به خاطر وقایعی که بعد از اون اتفاق افتاد و انحصار طلبان طرفداران ولایت فقیه این انقلاب رو دزدیدن و در واقع حاکمیت رو در دست گرفتن، عظمت 30 تیر به همون شکل قبلیش با اون شکوفایی و عظمتش مونده و خیلی روز مهمیه که تقریبا تمام مورخین یه نقطه عطفی میدونن در تاریخ مبارزات مردم ایران که چگونه مردم ایران موفق شدن که در واقع از نظام جهانی ببرن، انگلستان رو با شکست رو بسازن و اون نخست وزیری دلخواه خودشونو که پادشاه ایران عزلش کرده بود بیارن دوباره روی کار.
بله، در واقع میشه
گفت... بله بفهم.
در واقع میشه گفتش که اولین نخست وزیر یا رئیس دولت منتخب مردم ایران در اون شرایط بسیار سنگینه، یعنی واقعا رأی در زیر گلوله و
بله؟
و تهاجم نیروهای
من البته دقیقا نمیدونم شما اصلا ممکنه یادتون باشه یا نه، ولی من اون زمان کلاس از شاید که هفتم بودم، هفتم در واقع دبیرستان و من یادمه که هم در تبریز و مخصوصا ماها یاد گرفتم، فکر میکنم از طریق رادیو بود که اون زمان تلویزیون اینا اینترنت اینا که نبود، اما رادیو بود دیگه، که چگونه مثلا در میگفتن ما فرزندان رشتیم، از جان خود گذشتیم،
بله
در حتی با خون خود نوشتیم یا مرد یا مصدق، این خیلی به یک نوع شعار عجیب غریب معروف سر تا سری شد، در حالی که در رشت اتفاق افتاد، ولی اینو بودی که سر تا سری کردن در دو روز بعدش. این جریان تا اونجا که من اطلاع تقریبا دقیقی دارم در 28 تیر اتفاق افتاد در رشت.
بله.
که دانشجویان جوانان مخصوصا دانش آموزانی که تظاهرات بزرگی کردن تو روی دیوارها دو سه تا اینجوری نوشتن، عکس برداری ها بود، اطلاعات کیهان اون زمان این عکس را برداشتن که بعدها در دوره دوم دکتر مصدق و حکومت دکتر مصدق به صورت آزاد اینا را بسیار در روزنامه هاشون چاپ میکردن. خواندنی ها زمان که هر هفته دو بار در میومد این به اصطلاح این شعارها را که مردم با خون خود نوشته بودند اینا را به صورت در واقع عکس در این روزنامه ها و مجلات چاپ میکردن. این بود که واقعا روز سی تیر یک ابهت عظیم تاریخی داره که هم در زمان خودش هم بعد از اون به خاطر خب 28 مرداد که اتفاق افتاد عظمت سی تیر رو بزرگتر و بزرگتر کرد.
کاملا درسته. و آقای دکتر من یادمه که یکی هم اطراف وزارت فرهنگ نزدیک مخبر دولیا میدان بهارستان یه جوانی که تیر خورده بود که با خون خودش نشتود از جان خود گذشتم با خون خود نوشتم یا مرگ یا مصدق.
بله اون تا اونجا که من اطلاع دارم از در واقع اولین دفعه این اتفاق در رشت اتفاق افتاد.
درست.
در گیلان. بله. بعدا به شهرهای دیگه مثل تبریز و مشهد و تهران هم رفت، شاید به شهرهای دیگه هم رفت، ولی من این سه شهر رو میدونم. این بود یعنی در واقع این جریانات مثلا سی تی و اینا دیگه این خیلی شعار معروفی شده بود در عرض سه روز،
کل
همه جا پخش شده بود.
آقای دکتر با توجه به اینکه هفته دیگه که شالا در خدمتتونیم مصادف با سی تیر که اگر لطف کنید ما میخوایم اون برنامه رو به برنامه مخصوص سی تیر برای
اون بهتر. آره من شنیدم که در ایران هم بخشی از دانشجویان میخوان این کار رو انجام بدن، البته نمیدونم چقدر موفق خواهند شد در شرایطی که فعلا در ایران هست، ولی سی تیر خب در هر حال روز بسیار بزرگ تاریخیه دیگه.
بله.
و باید همیشه ازش مثل در واقع سال آینده امیدوارم که ما بتونیم یک برنامه دو هفتگی سه هفتگی در رادیو بذاریم، در رادیو آزادگان، در رابطه با صدومین سال جشن مشروطیت یا صدومین سال وقوع انقلاب مشروطیت در ایران. سال آینده 14 مرداد در واقع میشه درست 7 سال که از امضای فرمان مشروطیت میگذره و مردم ایران بعد از این مبارزه نزدیک به یک سال که خیلی خیلی فراگیر بوده، سر تا سری بوده، انقلاب مشروطه به پیروزی رسوندن. این در ایران هم اکثر دانشگاه ها و دانشجویان این سالگرد و جشن خواهند گرفت، ما هم این جشن رو میگیریم. هفته آینده هم راجع به سی تیر سال 1331 با تفصیل خوب صحبت میکنیم.
آقای دکتر گفت آرزو بر جوانان عیب نیست، ما هم حالا خودمون جز جوانان قدیم بودیم دیگه.
بله
صورت
درسته.
آرزو کنیم شاید ایشالله سال دیگه 14 مرداد رو در کنار این جوانان در داخل ایران جشن بگیریم.
خب اونم آره اونم آرزوی خوبیه و مناسبه و مربوطه، یعنی به قول آمریکایی‌ها ایرلوانت نیست، خیلی هم مناسب و وارده.
بله.
و ما با واقع بینی آرزو هم داریم. بله
بله عرض کردم آرزو بر جوانان قدیم.
آقای
دکتر اگه حالا محبت کنید راجع به این چند موضوعی که صحبت کردید اگر موافقید یه مقداری بیشتر راجع به یکی از این موضوعها به نظرم به اگر در مورد میرزاده عشقی این شاعر بزرگ که کمترم دیده میشه که یادش میشه اگه در ممکنه یه مقداری بیشتر در مورد ایشون توضیح بفرمید.
بله این میزان عشقی در واقع یکی از مهمترین ویژگی های عصر این شاعر این بوده که ایشون در دورانی در واقع شروع میکنه به شعر، شعرخوانی یا سرودن شعر که با معاصران بسیار بسیار بزرگی روبرو میشه. یعنی همه اینا البته بگیر از ایرج میرزا. ایرج میرزا شاعر خوبی بود ولی یک شاعر انقلابی به هیچ وجه نبود. حتی یک شاعر مترقی ملی که ما مثلا میتونیم ازش اسم ببریم، ولی شاعر بسیار بزرگی بود.
بله.
هم در نظم و هم در از نظر ادبی یک شاعر بزرگی بود، ولی از نظر سیاسی اون عظمتی که این چهار شاعری که من از اونها اسم میبرم اینو نداشت. ولی عشقی از یه طرف هم عصر فرخ یزدی بود،
بله،
از طرف دیگه هم عصر معروف ابوالقاسم لاهوتی بود و چهارم شاعر بزرگ هم دوره اینا هم عارف قزوینی
و ملک شعرهای بهار هم پیشکسوت.
پیشکسوت اینها بود،
بله.
چون تقریبا هم سنن از اینها بزرگتر بود، هم از نظر شعر و قدرت بیان شعری که من واقعا زیاد نمیدونم. من تخصصم واقعا اینه که بدونم این شاعران چقدر سیاسی بودن، یعنی ادبیات اینها چقدر سیاسی بوده.
بله.
یعنی در واقع ادبیات سیاسی خیلی بسیار تحقیق کردن روی این، یعنی تمرکزم گذاشتم روی این. ولی ایشون یعنی ملک شعرهای بهار پیشکسوت تمام این شاعران بود.
بله.
با هر 4-5 تا اینها رابطه بسیار بسیار نزدیکی داشت، حتی با ایرج میرزا. ولی خب از یک طرف ایشون که پیشکسوت اینها بوده به اندازه اینها انقلابی نبوده، و از طرف دیگه برخلاف ایرج میرزا هیچ وقت از سیاست کنارگیری نمی کرده و آدم سیاسی هم بوده ملک‌شاهی بار. و ایشون درست مثل فرخی یزدی، مثل میزاد عشقی، ملک‌شاهی بهار هم یه ژورنالیست بسیار بسیار معتبر اون زمان بود. روزنامه بهار رو در مشهد منتشر میکرد و بعدا هم یک دوره طولانی روزنامه نوبهار رو در مشهد اون زمان منتشر میکرد. و با انقلابیون اون زمان هم ملک‌شاهی بهار به خاطر اون موقعیتی که در ادبیات ایران مخصوصا در شعر ایران داشت اون زمان، رابطه خیلی خیلی نزدیکی داشته با افرادی که خیلی ملی بودن یا در مبارزات مردم ایران شرکت وسیع کرده بودن. مثلا ملک‌شاهی بهار از نظر این که پیشکسوت این شاعران بوده به این علت بوده که مثلا وقتی که در انقلاب مشروطیت در واقع سید بهبهانی، سید بهبهانی معروف، اون سید معروف بهبهانی هم دوره طباطبایی که در انقلاب مشروطیت نقش بزرگی بازی کرده بودن، ولی بعدن در دوره انقلاب مشروطیت دوم یعنی در مجلس دوم سید بهبهانی موضع عوض میکنه و عموماً با مشروط طلبان هم آواز نمیشه و وقتی که اینو در واقع ترور میکنن میکشن، خیلی از افراد طرفدار سید بهبهانی فکر میکنن که گمان میبرن که اینو چون چهار تا مجاهدین اون زمان کشته بودن، فکر گمان میکنن که این مجاهدین هم توسط حیدر اموی راهنمایی شده که اینو ترور بکنن. در نتیجه موزه میگیرن علیه حیدر اموی و به زودی نظمیه تهران اون زمان میان و حیدر اموی رو میگیرن میان در زندان. ولی ملک‌شاهی بهار و دیگر آدم های بزرگ اون زمان که حزب دموکرات ایران رو به وجود آورده بودن و میدونستن که حیدر اموی بیگناهه، میرن در نظمیه که فردی بوده که محرمانه برای حزب دموکرات ایران کار میکرده، دنس رهبران حزب دموکرات ایران به اضافه ملک‌شاهی بهار که خودش نماینده حزب دموکرات ایران بود در خراسان در مشهد، حیدر اموی رو از زندان میان بیرون. ولی حیدر دیگه نمیتونه در تهران بمونه، جو ضد ایشون بیشتر بود بین طرفداران حزب اعتدالی و دیگر افرادی که معتقد به مشروطه نبودن. به کسروی از اونا به عنوان میوه چینان انقلاب اسم میبره که این انقلاب رو ماها کردیم، اونا اومدن اوضاع رو در دست گرفتن. حیدر اموی رو ملک‌شاهی بهار از طریق مشهد از ایران در واقع کمک میکنه که از ایران میفرسته ایشونو به اروپا، یعنی از طریق ازبکستان و اون زمان و ترکمنستان و ازبکستان، از طریق خراسان ایران مشهد میفرسته به خارج از ایران. یعنی ملک شاه بهار نقش بزرگی داشته اون زمان، سال 1912 بود، یک سال قبل از، یک سال و نیم قبل از آغاز جنگ جهانی اول، در فرار حیدر مغولی از خاک ایران به اروپا که البته نجات پیدا میکنه و بعدها برمیگرده حزب کمونیست ایران اینا به وجود میاد و بعدن هم در خود گیلان کشته میشه. یعنی منظورم اینه که ملک شاه بهار خیلی آدم سیاسی هم بوده، پیشکسوت تمام این چهار شاعری که عرض کردم، عارف قزوینی، فرخی یزدی، میرزاده عشقی و ماژور ابوالقاسم لاهوتی، که هر چهار تا اینا شاعران بزرگ انقلابی اون عصر بودن، ولی به قول شما که به درستی اسم بودید، پیشکسوت اینها ملک شاه بهار بود. در هر حال میرزاده عشقی هم مثل خود بهار و خیلی نزدیک بودی، شاید بین تمام این شاعران میرزاده عشقی نزدیکترین به ملک شاه بهار بوده و مثل ایشون هم روزنامه قرن بیستم منتشر میکرده و در روزنامه قرن بیستم انتقادات شدیدی از رضاخان میکرده که اون زمان هنوز به اصلا پادشاه ایران نشده بود، نقص وزیر بود ولی قدرت نظامی رو در دستش داشت.
بله.
ایشون اول در واقع وزیر جنگ بود، بعدن شد نقص وزیر.
بله.
و بعد از نقص وزیر هم شد به اصلا شاه. ایشون اون وقت به طرفدارانش مأمورینش میگه که برید اینو اعدام بکنید و خود ملک شاه بهار به تفصیل، خیلی با تفصیل، یک فصل بسیار بسیار معتبری در تاریخ 20 ساله احزاب سیاسی ایران که از ملک شاه بهار حالا به دست ما رسید، یکی از معتبرترین کتاب‌های تاریخی اون زمان ایرانه، اونجا ایشون یعنی ملک شاه بهار راجع به چگونگی ترور میرزاده عشقی توسط مأمورین انتظامی حکومت رضا شاه به تفصیل در اون کتاب به صورت یک فصل بزرگی دقیقه به دقیقه تقریبا مرحله به مرحله قتل میرزاده عشقی رو در اون کتاب به صورت بسیار بسیار منسجمی شرح داده.
بله.
اینی که خب آره، میرزاده عشقی هم اشعارش محبوب بوده و هم در این که به مسائل سیاسی چیز میکرده و افکار اندیشه های سوسیالیستی سوسیال دموکراتیک داشته، خیلی اون زمان بین مردم معروف و محبوب بوده و شما میدونید که عمدتاً اشعارش زیاد در دوران پهلوی ها زیاد تشویق نمیشده که چاپ بشه.
بله.
و من اخیراً هم شنیدم که در ایران هم بعضی از اشعارش، نه همهشو، جمهوری اسلامی سانسور کرده.
بله.
مثلا یک شعری داره که خلقت من در جهان یک وصله نازور بود، من خودم راضی به این خلقت نبودم. اینو، این شعر رو در ایران حالا سانسور کردن، یعنی شما هیچ چیزی پیدا نمی کنید. اشعار و دیوان میرزاده عشقی رو پیدا می کنید ولی از اون در آوردن، اینو سانسور بله. کردن، انداختن بیرون. بله.
بله، مثل بعضی از ابیات اشعار آقای سهراب سپهری رو
مسلمه. بله. من به نظر من حتما مال احمد شاملو رو هم این کارو کردن.
بله.
و ماسیا کوچولوی صمد بهرنگی رو اصلا اجازه چاپ نمیدن و بعضی داستانهای کوتاه صمد بهرنگی رو اجازه دادن ولی کتاب ماسیا کوچولو رو اجازه نمیدن و بعضی از اشعارم که اجازه میدن مثل ملک شاه بهار سانسور میکنن. مخصوصا من مال میرزاده عشقی رو که میخوندم دیدم که اون شعر معروفش رو، البته اشعار ابیات دیگری هم از میرزاده عشقی سانسور کردن ولی این شعر معروفش که من خوندم اونو دقیقا از تمام کتاباش برداشتم، مثل اینکه این اون شعر رو نگفته.
بله،
ولی خب در خارج از ایران و در کلاپان‌های معتبر جهان
هست
ایران و کلی عشقی وجود داره دیم.
بله. آقای دکتر، همونطور که فرمودید عشقی این شاعر مردمی برای مردم هم بسیار عزیز بود و بسیار دوستش داشتن و بعد ترور وقتی از مریضخونه نظمیه اون موقع به خونش آوردنش، جسدش رو در اتاق خوابش که فرشش یه حسیر بود گذاشتن و با وجود اینکه در تهران از اقوامی نداشت ولی دسته دسته مردم و همسایگان از هر دین و تفکری به بالای سر پیکر به خون خفته این شاعر جوان می اومدند و عشق می ریختند و بسیار ناراحت بودند. تشییع جنازه بسیار با شکوهی داشت و در بسیاری از نوشته ها هستش که روز جمعه بسیار غم‌آلود و غم‌انگیزی بود و همونطوری که فرمودید بسیاری از نویسندگان و صاحب قلمان و شعرا در سوگش نوشتند و سرودند، مثل مرگ شعرای بهار و غیره. اما اگر اجازه بدین یادی هم از استاد محمد حسین شهریار بکنیم و به قسمتی از یکی از سروده هاش که برای عشقی گفته است برای شنوندگان عزیز بخونیم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، عشقی نمرد و مرد حریف نبرد او. در عاشقی رسید به جایی که هرچه من چون با تاختم نرسیدم به گرد او. کشتی عشق را نرسد تخت بر کنار، موج جنون شکافته دریا نورد او. آن را که دل به سیم خیانت نشد سیاه، با خون سرخ رنگ شود روی زرد او. درمان خود به دادن جان دید شهریار، عشقی که درد عشق وطن بود درد او.
درسته، اونم هم ایشون دوباره بعدن هم دوباره ملکشاه بهار یک شعری سرودن و یکی دو تا شاعرانی دیگه هم راجع به عشقی، البته نویسندگان ایرانی که راجع به عشقی خیلی نوشتن،
بله.
تعبیر و تفسیر و مثلا نظرگاه ها خودشون حتی راجع به نوع شعر عشقی و در واقع خدماتش یا اون نوع در واقع خدمتی که به ادبیات و شعر انجام داده اون رو هم نوشتن. ولی خب مثلا از نظر من عشقی عظمتش بزرگواریش این بود که در سر خلق بود، همیشه شعرهای زیبایی علیه به سقوط دوله سروده، علیه قوام السلطنه گفته، اینها خیلی با ارزشن.
حتی رضا خان و آقای دکتر همونطور که فرمودید هیچگاه از مردم جدا نشد و خیلی شجاعانه از مردم در سروده ها دفاع کرد، خیلی شجاعانه و به همین دلیل هم بود که
در واقع ایشون یکی از اون شاعران اول بود که وقتی که به سقوط دوله اون قرارداد معروف ایران انگلیس رو بست،
بله.
که در واقع در اون قرارداد ایران رو به خاطر اون در واقع رشوه‌ای که از دولت انگلستان گرفته بود شخصا گرفته بود و در واقع فیروز فرمان فرما هم که اون زمان در واقع وزیر امور خارجه به سقوط دوله بود، اینا سه نفر بودن که رسما و اسما از دولت انگلستان رشوه گرفتن که این قرارداد امضا بکنن.
بله.
و خب عشقی اون زمان با یک سرودن یک شعر طولانی فکر کنم قصیده بوده اینو برملا ساخت.
بله.
و بعدن هم که توی صورت عادی همه می دونستن. بعدها ایشون در علیه قوام السلطنه هم شعر سرود.
بله. و بعدم همینطور ایشون در اون سروده جمهوری و میگن که
درسته اونجا هم شدیداً انتقاد میکنه و به رضا خان و میگه که این یک حقه بزرگیه دیگه در تاریخ.
بله میگن همین
درسته.
جمهوری باعث قتل شده و به قول دوست که میگفتش که عشقی از آن جمله شاعران بود که چون به سنگلاخ رسید همچنان تاخت و به همین دلیل هم شاعر شعر و خون لقبش دادند.
درسته.
بله حالا درصد باز در این روزها آدم به یاد مقاومت آقای گنجی هم میفته و
بله اینا همیشون تاریخ میشن دیگه، یعنی خیلی مهمن دیگه. اونایی که حافظه تاریخی دارن رابطه اینا رو هم میتونن برقرار بکنن که هیچ وقت از هر زمانی که در هر جامعه‌ای هر محیطی مبارزه هست مسلماً علتش اینی که خود در اون جامعه یک ستمی روا میشه، یک نوع ظلمی پابرجاست و انسان‌ها مردم در مقابل این ظلم و ستم مقاومت میکنن، مبارزه میکنن و از درونشون یک عده شاعران و روشنفکران متعهد به آن، یعنی به آنها، یعنی به مردم. وقتی ما میگیم یک شاعر متعهد منظورمون که متعهد به اون خواستای مردم دیگه.
درسته.
مثلا در انقلاب مشروطیت وقتی که ما میگیم که رئیسی متعهد بود، حالا بعضی ها ممکنه بپرسن خب متعهد یعنی شاعر میگه ما متعهد و غیر متعهد داریم. همونه وقتی که شما به عنوان یک شاعر، به عنوان یک نویسنده، به عنوان یک حجار، به عنوان یک نقاش در خدمت اون خواسته های مردم قرار میگیرید، اونو میگن متعهد به اون خواسته ها. حالا ممکنه آدم اشتباه هم بکنه یا مثلا نظرگاه نادرستی هم داشته، ولی وقتی که متعهد به اون، به عنوان یک شاعر متعهد معروف میشه. این در مورد ژورنالیستا هم صدق میکنه، مثلا در مورد مخصوصا اکبر گنجی حالا صحبت میکنیم که در حال در واقع جان دادن در زندان به خاطر اعتصاب غذایی کرده، خانومش و همسرش هم اینو اعلام کردن اینا. خب ایشون در واقع متحد خواسته هایی که بخش بزرگی از مردم خواهان دموکراسی در ایران هستن، ایشون هم محکم روی این جریان ایستاده و مسلمن در تاریخ از این فرد هم به عنوان یک ژورنالیست بزرگ، یک نویسنده حتما اسمی خواهند برد. و همین کاری که ما امروز بعد از 80 سال راجع به عشقی صحبت میکنیم، راجع به فروخی یزدی صحبت میکنیم، یا مخصوصا راجع به عارف قزوینی،
بله.
ما هم اون زمان خواهیم دید که دانشجویان و مورخین راجع به گنجی هم خواهند نوشت.
بله به قول شاعر که فرمود هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما.
این هم درسته در مورد ایشون.
بله ایشون و در مورد همه شون دیگه.
بله بله
بلکه عاشق شد. خب آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید نگاهی داشته باشیم به تاریخ احزاب سیاسی ایران، حزب توده و به ویژه تیم.
بله من هفته های گذشته وقتی که راجع به حزب توده و فعالیت های حزب توده در عرصه مطبوعات، جامعه زنان دموکرات و در واقع سندیکای کارگری، انجمن کمک به دهقانان ایران و سازمان جوانان حزب توده صحبت کردیم و قول دادم که امشب یه ربعی فقلا بذاریم، یه 20 دقیقه بذاریم در رابطه با سازمان افسران حزب توده صحبت کنیم.
و آقای دکتر قبل از اینکه بی زحمت بپردازیم به سازمان افسران حزب توده در مورد همین بحث، یکی از عزیزان به ما تلفن کردند و یک سوالی داشتن، البته نقل خاطره ای از یکی از نقل قولی از یکی از دوستانی که در حزب توده بودن و ایشون برای این دوست عزیز تعریف کرده بودن که به تمام اعضا حزب دستور داده شده بود که روز 28 مرداد از منزل خارج نشند.
آره دیگه منم در اون کتابم دقیقا به این مسئله هم اشاره کردم هم شرحش دادم.
بله تمام. اون دوستمون یعنی مثل علاقه بهش نرید
من مثل سازمان جوانانشون هم اینجوری شد دیگه.
بله
و شما اگر توجه کنید بلا فاصله حالا ما در وقتی که میریم جلوتر تاریخ حزب توده رو بعد از 28 مرداد هم مورد مطالعه قرار میدیم، مورد بررسی قرار میدیم، میبینید که در واقع بعد از سالها بعد از 28 مرداد روی درست همین مسئله سازمان جوانان حزب توده ایران که یکی از بزرگترین سازمان‌های جوانان اون زمان خاورمیانه بوده هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی تقریبا 8 سال بعد از کودتای 28 مرداد این بدنه این سازمان که کشیده شده بود به بیرون از ایران و در اروپا و آمریکا بود این جوانان حزب توده که اون زمان به سن و سالی رسیده بودن از حزب توده و انشاب می کنن و این سازمان های مختلفی که بعدها به وجود میاد در خارج از ایران و در داخل کنفدراسیون فعالیت می کنن مثل سازمان انقلابی یا سازمان مارکس لنینیستی طوفان و یا اتحادیه کمونیستای ایران اینا همینشون بخش عمده رهبری این سازمان ها همون از سازمان جوانان حزب توده اومده بودن بیرون، یعنی در واقع از حزب توده انشاب کرده بودن 5 سال 6 سال بعد از کودتای 28 مرداد. اینی که سازمان افسران حزب توده هیچ وقت به اون مرحله نرسید به خاطر اینکه این سازمان چون اکثریت بدنی این سازمان در داخل ایران موند بعد از 28 مرداد.
بله.
اینها را بلافاصله بعد از 1.5 سال دستگی کردن بعد از شناسایی و گروه گروه اینها را اعدام کردن. در نتیجه هیچ وقت ما آشنایی نداریم که یک گروه از افسران حزب مثلا انشاب کرده باشن از حزب. بعضی افراد بودن که اومدن خاطراتشون رو نوشتن ولی مثل سازمان جوانانشون انشاب اتفاق نیفتاد چون اصلا نبود دیگه. بعد از 28 مرداد 2 سال بعد از اون تمام این جوان و افسران رو گرفتن و گروه گروه در 4 گروه متمایز از هم اعدام کردن. اینی که سازمان افسران حزب توده زمان دکتر مصدق یکی از سازمان افسران در واقع بزرگی بوده که در خاورمیانه تحت رهبری حزبی عمل می کرده. ما سازمان افسران حزب کمونیست سوریه رو داریم، سازمان افسران حزب کمونیست عراق اون زمان رو داریم ولی خیلی کوچک بودن، خیلی اصلا شمالیشون از 100 پایین بود ولی در یک زمانی سازمان افسران حزب توده شماره افرادی که درش بودن بالای 600 نفر بودن.
بله.
همیشون سروان و سرهنگ و ستوان و افسران خیلی خیلی شاخص در ارتش ایران بودن. در هر حال در همان دوره ها یعنی در دوره هایی که ما ازش اسم میبریم دوره ملی شدن صنعت نفت، دوره حکومت دکتر محمد مصدق، این سازمان افسران حزب خیلی قوی شد و در واقع اینها حتی در سال 1324 که هنوز وجود داشتن ولی خیلی کوچک بودن، در سال 1324 80 نفر از افسران ارتش که تعلقاتی حالا عضویت کامل رو نداشتن ولی تعلق داشتن به حزب توده ایران در قیام خراسان شرکت کردن. اگر سال 1324 یه قیامی بود در خراسان که دقیقا 80 نفر در این شرکت کردن و 30 نفر از اونها بعدها که قیام خراسان شکست خود در سال 1324 از خراسان رفتن به آذربایجان و کردستان و در جنبش‌های آذربایجان و کردستان در ارتش اون دو تا کشور یا اون دو تا خودمختاری که از مرکز بریده بودن فعالیت کردن. در هر حال بعد از جریانات 15 بهمن سال 1327 که به شاه در صحن دانشگاه سوء قصد شد، حزب توده غیرقانونی اعلام شد و حزب توده بعد از اون در تاکتیکش تغییری داد و اومد اون سازمان نظامی رو که قبلا منحل کرده بود برای یک دو سالی دوباره به وجود آورد. یعنی این زمانی است که در ایران حزب توده غیرقانونی اعلام شده، ولی حزب توده در خفا میاد و دوباره سازمان افسران را در واقع به وجود میاره. تشکیل این سازمان را رهبری حزب تا اونجا که من اطلاع دارم و خیلی راجع به اینا خوندم به عهده دو نفر افسر فعال که اینها بعدها خیلی معروف میشن واگذار میکنن. این دو افسر یکیشون عزت الله سیامک بود و که سرهنگ بود و دومی هم سروان خسرو روزبه. اینی که یه خلاصه ای از زندگی اینها را علاوه دارم شرح بدم. عزت الله سیامک در واقع تا اونجا که من اطلاع دارم زمانی که فوت کرد در واقع مسن‌ترین کمونیست بود که در ایران اعدام شد. یعنی اکثر این انسان‌هایی که سوسیالیست و کمونیست بودن، حتی یا ملی بودن، در ایران در دوران‌های مختلف اعدام شدن. اکثرشون جوان بودن، پایین 40، بعضی وقتها حتی 40 هم نشده بودن. ولی سیامک یا عزت‌الله سیامک خیلی موسن 60 و چند سالش بود که اعدام شد.
بله.
ایشون در سال 1275 در تهران به دنیا اومد و پدرش کشاورز ورامین بود. از ورامین به تهران اومده بودن. سیامک کارمند بعد از تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی کارمند اداره راه قزوین شد و در اون شهر بود که از طریق طرفداران حزب کمونیست ایران قدیم یک انجمنی را قزوین به وجود آورد به اسم انجمن پرورش.
بله.
که اونجا افرادی رو که به سوسیالیسم و اینا اعتقاد داشتن در واقع نوعی بسیج میکرد و جمع میکرد و در این انجمن پرورش که فرهنگی بوده ولی کار سیاسی هم میکردن. در سال 1305 سالی که خب در واقع رضا پادشاه ایران شده بود، قاجاری سقوط کرده بود، سلسله جدید اومده بود به وجود، سلسله پهلوی ها، ایشون به استخدام ژاندارمری در آمد و از قزوین به تهران منتقل شد و در واقع بعد از قرارداد اون یک قانونی در ایران گذروند رضا شاه به اسم قانون ضد اشتراکی 1310 که اینو در واقع گذروندن از مجلس هشتم که به قلق و قمع کمونیستا بپردازن. و ولی سیامک اون زمان با کمک بعضی از کمونیستای قدیمی به تقیارانی معرفی شد و از طریق آشنایی با تقیارانی که از آلمان به ایران برگشته بود و رضا شاه هم که به قدر قدرتی اوج قدر قدرتی خودش رسیده بود، در اون زمان ها ایشون نه تنها با تقیارانی آشنا شد بلکه سیامک با یک زیادی از اعضای معروف 53 نفر هم که خب رفته بودن زندان و با اینا هم کاملا آشنایی پیدا کرد. در سال 1316 وقتی که اعضای 53 نفر در واقع دستگیر شدن، اینا خوانندگان طرفداران مجله دنیا بودن دیگه.
بله.
عجیب غریب کاری نکرده بودن اون زمان. اینا یا در واقع نشریه دنیا را میخوندن، دست به دست به همدیگه میدادن، یا اینکه در نشرش و در چاپش شرکت داشتن. وقتی که همه اینا را به اون اتهام میگیرن، خود سیامک مخفی میشه و در نتیجه جزوی هیچ وقت اون 53 نفر نبوده.
بله.
اینکه هم سن اکثر اونها بوده ولی هیچ وقت دستگیر نشد و به زندان نرفت چون مخفی شد و واقعا یه آدمی بود که به اصول پنهانکاری اینا خیلی وارد بوده. یعنی دقیقا خونده بوده، دوره دیده بوده، حالا یا توسط حزب طرفداران حزب کمونیست ایران قدیم یا خودش در واقع دستگیر نشد و به فعالیت کمونیستی خودش ادامه داد. بعد از این که رضا شاه از ایران رفت، خلع و تبعید شد و حزب سود ایران به وجود اومد، سیامک هم اومد به حزب پیوست و در سال 1323 با همکاری خسرو روزبه به ایجاد هسته‌های نظامی در ارتش ایران توفیق یافت. و در اون زمان چون پلیس رژیم از فعالیت‌های کمونیستی سیامک هنوز بویی نبرده بود، دولت ایران در سال 1326 او را به معاونت سررشته‌داری ژاندارمری گماشت.
بله.
و در همین سال بود که او برای خرید اسلحه برای ژاندارمری به آمریکا رفت و به مدت یک سال در آمریکا مشغول تحصیل گشت. سال 1326 1327 و در آخر نیز از خرید سلاح شانه خالی کرد، یعنی نخرید و بعد برگشت ایران. در سال 1327 او به ایران احضار شد و چون مورد سوء زن واقع شده بود از آن پس ماموریت حساسی به او رجوع نکردند. بعد از جریانات 15 بهمن 1327 با همکاری خسرو روزبه به ایجاد سازمان نظامی حزب سود ایران دست زد. در نتیجه ما میبینیم که ایشون سالها سال در ایران فعالیت میکرده و در دوران خفقان، ولی به خاطر استادیش در امر پنهانکاری هیچ وقت دستگیر نمیشه و زمانی هم که دستگیر میشه بعد از 28 مرداد بود که بلافاصله هم اعدام میشه. خسرو روزبه برخلاف سیامک بود، یعنی چندین بار ایشونو دستگیر کرده بودن، چندین بارم تبعید شده بود. خسرو روزبه جوان بود، در سال 1294 خورشیدی در ملایر به دنیا اومد و در شهرهای همدان و کرمانشاه بزرگ شد و بعداً در دوران کودکی و نوجوانی پدر روزبه وضع مالی خوبی نداشت، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم به هر نحوی که بود مخارج تحصیل روزبه رو تامین کرد و روزبه هم دبیرستان رو تمام کرد در همدان و بعداً دیپلم علمی گرفت. بعداً در دانشگاه فنی دانشگاه تهران در رشته الکترومکانیک به تحصیلات خودش ادامه داد و یه رساله نوشت که من دستخط این رساله رو در واقع زیراکسش رو، نه دستخط اصلی رو نمیدونم کجاست، شاید در کتابخانه مدرسه در ایران باشه، ولی رساله ایشون به اسم معادلات درجه چهارم از طریق تقسیم تسلسلی.
بله،
این
بله.
یک مثل زیراکس مانند هست در
بله.
کتابخانه کنگره. بله، که خیلی جالبه، یعنی یک کتاب ماننده تیزشه دیگه.
بله.
به من رساله شه. البته روزبه به ریاضیات خیلی علاقه داشت، ولی به خاطر شرایط نامساعد مادی مجبور شده بود که بره دانشگاه افسری و بعد از اینکه در واقع دانشگاه افسری رو تمام میکنه برای آموزش دانشجویان به خدمت در دانشگاه افسری خوانده میشه. خیلی با آدم بازوق و در واقع محصل خیلی خیلی زیرکی بوده. روزبه در دانشگاه افسری به مبارزه سیاسی اول شروع میکنه علیه فساد و رشوه خواری و اون وقت این باعث میشه که فرماندهان ارتش از اون ناراضی بشن و این امر در واقع هیچ تأثیری نمیذاره روی روزبه. روزبه هنوز به مبارزش علیه در واقع رشوه خواری و فساد ادامه میده و به حزب سوده میپیونده و در سال 1323 همراه سیامک با هم به ایجاد و تربیت اسلحه مطالعاتی در ارتش اون وقت رو میارن. یعنی در واقع اینها این دو نفر بودن که در اون سالها مخصوصا در دوران 27 ماهه دولت دکتر مصدق اینها در واقع حوزه های نظامی رو عمدتا این دو نفر بیشتر در واقع هم از نظر آموزشی هم از نظر تشکیلاتی اداره می کردن.
بله.
در بهار سال 1324 پس سرقیام افسران خراسان در واقع روزبه دستگیر میشه و ولی دوباره سیامک مخفی میشه. در این نخستین دوره از زندگی مخفی البته ایشون میره، زود برمیگرده، دوباره به نوعی از زندان فرار میکنه، دوباره مخفی میشه. این روزبه رو میگم ها.
بله بله.
سیامک هیچ وقت دستگیر نشد.
درست.
مخفی بودن.
بله.
در این نخستین دوره از زندگی مخفیش که یک سال طول میکشه، روزبه سلسله مقالاتی تحت نام ستخر که در واقع مرکب از حروف اول سروان توپخانه خسرو روزبه میشه ستخر، خیلی مقالاتی مینویسه و علیه فساد در درون ارتش مبارزه میکنه. ایشون یک کتابی هم داره که خوب حالا این معروف شده و وجود داره به اسم اطاعت کورکورانه.
بله.
که خیلی این معروفه و دقیقاً
اوایل انقلاب هم خیلی زیاد بوده.
بله. در واقع ایشون اونجا اختلافات خود اساسی خودش رو با حزب توده هم با رهبری حزب توده مطرح میکنه.
درست.
بعد از سرکوب جنبش آذربایجان و کردستان، اعدام 20 نفر از افسران ارتش که به آن جنبش ها یا در واقع به اون نیروهای ملی پیوسته بودن، روزبه هم به همون شکل قبلی به فعالیت کمونیستیش ادامه میده در داخل ارتشیان و نبیدیاری از افسران و دور خودش زن میکنه، تجدید احیا دسته ها را میکنه و محفل های مارکسیستی را هم به وجود میاره. در 17 فروردین سال 1326 که اوج در واقع اختناق بود و سرکوب سیاسی بود و قوام سلطنه در ایران یک نوع دیکتاتوری عجیب غریبی به وجود آورده بود و حزب دموکرات ایران هم تحت در واقع رهبرش قوام سلطنه بود، روزبه این دفعه دیگه بازداشت میشه دوباره و پس از در واقع یک دادگاهی تشکیل میدن به اسم دادگاه زمان جنگ.
بله.
و اینو در اون دادگاه محاکمه میکنن و قرار بود که تیرباران هم بکنن، ولی او به کمک یارانش در اردیبهشت سال 1326 از زندان دوباره میگریزه، فرار میکنه، دادگاه او را غیابر از ارتش اخراج میکنه و به 15 سال حبس محکوم میکنه. ولی در این دوره هنوز ایشون مثل دوران دوم زندگی در خفا را میگذرونه و بعدن دوباره به زندان میفته، 3 سال در زندان میمونه و در 25 آذر سال 1329 به همت دو نفر از یاران خودش، ستوان یکم حسین قبادی و ستوان یکم رفعت محمدزاده، اینها دو نفر از ارتشیانی بودن که تاندانس‌های سوسیالیستی داشتن ولی به حزب سود نمیوسته بودن، ولی به روزبه خیلی احترام میذاشتن. این دو نفر ایشونو همراه با نه نفر از سران حزب سوده از زندان اینا رو فراری میدن. بین اون سران حزب سوده که از زندان فرار میکنه، یکی احمد قاسمی بود که بعدها از حزب توده انشاد میکنه و سازمان ماکس لنینیستی طوفان رو در خارج به وجود میاره.
بله.
عبدالحسین نوشین بود که خب اون زمان سرشناس بوده، معروف بوده در تئاتر ایران. مهندس محمد علوی بودی که ایشون بعدن در واقع اعدام میشه بعد از 28 مرداد.
بله.
اون وقت در این دوره از زندگی در خفا که دوره سومه، روزبه بیش از دورهای قبل به فعالیت بین افسران ارتش میپردازه و بعد از ایجاد هسته‌های سیاسی متعدد موفق میشه که به طور رسمی یک سازمانی به وجود بیاره به اسم سازمان نظامی حزب توده ایران. این یعنی ما میگیم سازمان افسران انقلابی یا سازمان انقلابی یا سازمان افسران انقلابی، ولی اسم رسمی این به طور رسمی در داخل حزب به اسم سازمان نظامی حزب توده ایران بود.
بله.
اینها به خاطر محبوبیت روزبه و مخصوصا عزت الله سیامک اونقدر اینا محبوب بودن که در کمتر از 2.5 سال تعداد رسمی اعضای اصلی سازمان از 100 نفر در اسفند سال 1329، اسفند 1329 معروفه دیگه، روز یعنی روز ملی شدن صنعت نفت 29 اسفند سال 1329، در همین سال 1329 اعضای اصلی این سازمان 100 نفر بودن
بلد.
و در اواسط سال 1332 این 100 نفر میشن 500 نفر و این 500 نفره که خیلی ها میگن که اینا در واقع این افسران واقعا از کیفیت بالایی برخوردار بودن. این افسران در واقع به شهادت مداری فراوان تاریخی از صلابت و متانت، از اعتبار و محبوبیت و خواست و نیت پاک و وارستهی برخوردار بودند. این ویژگی های مثبت انسانی سوالی را همیشه مطرح میکنه به در مغز آدم های مثل من دانشجوی تاریخ که جواب با خیلی تراژیک و تعلم انگیز و در این حال آموزنده است. با این ویژگی های مثبت که این افسران داشتن، حزب توده ایران که بزرگترین حزب متشکل و منسجمترین سازمان سیاسی و دارای مجهزترین سازمان نظامی نیز بود، چرا این حزب نتوانست و یا نخواست در بحبوحه کودتای 28 مرداد سال 1332 جلوی اون کودتا را بگیره و ایران را از قید وابستگی کامل به نظام جهانی سرمایه رهایی بخشد؟ چرا؟ خب تا کنون که نزدیک به فکر میکنم 53 سال از اون جریان میگذره، از اون جریان فلاکتبار، از اون جریان دردناک، من تحلیل ها نظرات متعدد و گوناگونی از طرف مورخین سیاسی و تحلیلگران امور بین‌المللی و همچنین خود دستندرکاران کودتا در جواب به این سوال دفاع کردید است. یعنی اونا همینشون جوابهای خودشون رو به این سوالی که من مطرح میکنن دادن که چرا این حزب با این قدرت و با اون بزرگی و با اون صلابت و با اون متانتی که این افسران داشتن، نیت پاکی که این افسران داشتن، چرا در کودتای 28 مرداد با بیعملی دوچار شدن، به بیعملی دوچار شدن و به طور عینی امپریالیسم آمریکا اومد در ایران، به آسانی در ایران کودتا که چرا اینا حرکت نکردن؟ اگر موافق باشید در هفته آینده اینو هم به صورت کاملی من مطرح میکنم نظر خودم رو که چرا حزب توده اون زمان
حتما
نتونست کاری رو ببره جلو، با بیعملی اصلا نظارگر شد، با بیعملی جوانانشون تو خونه ها و افسرانشون تو خونه ها نشستن و منتظر شد نظارگر شدن، یا با بیعملی چرا این اینجوری شد. اینی که اگر علاقه داشته باشید هفته آینده به طور کامل اینو مثلا بحث میکنیم، هم از نظر تاریخی و هم از نظر نظرگاه خود دستندرکاران حزب توده که بعدها کتابهایی نوشتن خودشون مثل ایرج اسکندری در خاطراتش و نظر شخص من.
حتما حتما اینو دنبال خواهیم کرد، به اضافه اینکه اگر ان شاء الله فرصتی شد
مسلم.
یه گفتگویی هم یه مقداری هم صحبت کنیم راجع به اینکه چقدر، البته قبلا صحبت شده، اگر بتونیم یه مقداری بیشتر، چقدر حزب توده حتی در ایجاد شرایط و کودتای
به طور عینی بله در
کودتای 28 مرداد مؤثر بود. بله
28 مرداد به طور عینی وقتی که شما حرکتی نمی کنید، چه آدم ضعیفی باشید چه آدم قوی باشید، وقتی که حرکت نمی کنید در خدمت اون جریان قرار می گیرید.
حتی حالا ایشالله هفته دیگه باز بیشتر بحث می کنیم، صحبت می کنیم که حتی زمین سازی هم میشه با توجه به تحلیل هایی که میشه حالا یا
بله.
بله. بسیار خیلی سپاسگزار آقای دکتر پارسا بناب که دعوت ما رو پذیرفتید و مجدداً باز هم در این برنامه شرکت کردید.
موفق باشید و روز شما بخیر.
شب شما هم بخیر. خیلی باز هم مجدداً سپاسگزار. تا گفتگوی دیگر در هفته دیگر. خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب درباره رویدادهای تاریخ معاصر ایران و ترور شاعر ملی میرزاده عشقی و حزب توده توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.